لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 21. راستش هنگام دلخوری از چیزی سرد و خاموش می شوم، یا به عبارت دقیق تر وقتی از کسی یا چیزی می رنجم به سکوت فرو می روم. این عادت همسر سابقم والریا را تا پای مرگ می ترساند. گریه و زاری می کرد و می گفت وقتی نمی فهمم چه چیزی باعث شده اینطور رفتار کنی اذیت می شوم. اما پیش شارلوت که خاموش می شدم، او همچنان به جیر جیرش ادامه می داد و با مشت به زیر چانه سکوتم می کوبید. عجب زن عجیبی. من هم بلند می شدم و به اتاق سابقم که حالا دیگر نیمه آپارتمانی بسیار معمولی بود می رفتم و با خود می گفتم عاقبت یک شاهکار پژوهشی برای نوشتن دارم. و شارلوت شادمان به کار آراستن خانه برمیگشت. پشت تلفن چهچهه میزد و پس از آن مینشست، نامه مینوشت. از پنجره اتاقم از لابلای برگهای نقره‌ای و لرزان سپیدارها او را دیدم که به آن سوی خیابان میرود و نامه‌ای را که برای خواهر دوشیزه فیلن نوشته با خوشنودی در صندوق پست می اندازد. هفته پس از سفرمان به دریاچه، ابرها و بارانهای پراکنده داشتیم و یکی از دلگیرترین هفته های زندگیم بود. سپس پیش از آخرین پیدایی خورشید، دو سه پرتو بیرمق امید به زندگیم تابید. یادم آمد که کلم به موقع خوب کار می کند و چه بهتر که اکنون نیز از این هوش سرشار بهره بگیرم. گفتم اگر جرأت ندارم در برنامه ریزی های زنم برای دخترش دخالت کنم، دختری که لابد در آن هوای دلپسند هر روز گیراتر و برنزه‌تر می شد، آنقدر از من دور بود که عذابم می داد، بیگمان می توانم به شیوه ای عادی چنان طرح کاملی بچینم که در آینده ما را به سمت موقعیت ویژه‌ای ببرد. یک شب خود زمینه را برای اجرای این طرح فراهم کرد. خود شارلوت. با نگاهی مهربان به قاشق پر از سوپم خیره شد و گفت یه خبر معرکه برات دارم عزیزم. پاییز دو نفری به انگلستان میریم. قاشق سوپ را قورت دادم. لبهایم را با دستمال کاغذی صورتیم پاک کردم. آه بیاد آن ملافه‌های زیبا و گرانبهای هتل میرانا. و گفتم منم برای تو یه خبر معرکه دارم عزیزم. ما به انگلستان نمیریم. با قیافه شگفت زده تر از آن که تصور می کردم به دستهایم نگاه کرد. پرسید چرا؟ مگه چه اشکالی داره؟ داشتم ناخودآگاه دستمال صورتی بیچاره را تا می زدم و پاره می کردم و تا می زدم و دوباره پاره می کردم. اما وقتی لبخندم را دید کمی آرام شد. گفتم موضوع کاملا ساده است. میدونی شارلوت، حتی توی هماهنگ ترین خونه ها مثل خونه ما همه تصمیم ها رو زن ها نمی گیرن. بعضی تصمیم ها رو مرد خونه باید بگیره. من به خوبی میتونم هیجان تو دختر سالم آمریکایی رو وقتی از اقیانوس اطلس میگذری روی کشتی با خانم بامبل یا سم بامبل یا مکدونالد یا فلان روسپی هالیوود تجسم کنم. و وقتی تو خیره نگاه میکنی و من تحسین رشک‌آمیزم رو به قصر سنتریز، نگهبانهای قرمزپوش یا بیور ایترز یا حالا هر اسمی که دارن مهار میکنم، بدون شک عکس زیبایی برای آگهی آژانس مسافرتی میشیم. اما من شارلوت به اروپا حساسیت دارم، از جمله به انگلیس پیر شادخوار. همونطور که تو خودت هم خوب میدونی، برای من اون دنیای قدیمی و پوسیده دیگه تمام شده. فقط یک پیوند خیلی غم‌انگیز و هیچ کدوم از این آگهی‌های رنگارنگ مجله‌های تو هم این وضعیت رو عوض نمی‌کنه. شارلوت گفت: عزیزم، من واقعا نه. یه لحظه صبر کن. این موضوع که فرعیه. من در حقیقت نگران رویه‌های کلی زندگیمون هستم. ببین، وقتی خواستی بعد از ظهرها با تو به دریاچه بیام و حموم آفتاب بگیریم، به جای اینکه کارهامو انجام بدم و پژوهشگر و استاد بمونم، با خوشنودی تن دادم. به خاطر تو پسری برنز و گیرا شدم. وقتی برنامه بازی بریج و ویسکی بوربون با خانواده دلربای فارلو رو چیدی، خب با فروتنی پیروی کردم. نه، خواهش میکنم صبر کن. وقتی دکوراسیون خونت رو عوض میکنی، من هیچ دخالتی نمیکنم. وقتی تو تصمیم میگیری، وقتی تو درباره همه چیزای زندگیمون تصمیم میگیری، شاید گاهی کاملا یا تا اندازه مخالف باشم، اما من هیچ حرفی نمیزنم. از چیزای جزئی چشم پوشی میکنم، ولی چیزای کلی رو نمیتونم نادیده بگیرم. خیلی دوست دارم به دستورای تو گوش کنم شارلوت عزیز، اما هر بازی قواعد خاص خودشو داره. من ناراحت نیستم، اصلا ناراحت نیستم. نه، این کارو نکن. من نیمی از این خانواده‌ام و صدای کوچیکی دارم، اما صدای من صریح شارلوت. وقتی حرف می زدم آمد کنارم و روی زانویش افتاد. آرام اما با حرارت سرش را تکان می داد و به شلوارم ناخن می کشید. حرفم که تمام شد گفت: هرگز متوجه این مسئله نشده و من آقا و سرور و خدای اویم. بعد گفت: لوئیس رفته بیرون، بیا بریم با هم عشق بازی کنیم. و بعد گفت: یا منو ببخش یا میمیرم. این حادثه کوچک خیلی به روحیم کمک کرد. آرام گفتم که مسئله عذرخواهی نیست، بلکه تغییر شیوه زندگی است. بران شدم که برای به دست آوردن منافع خودم پافشاری کنم و ساعتهای زیادی را گوشگیر و بی‌حوصله روی کتابم کار کنم یا دست کم وانمود کنم که دارم کار می کنم. تخت اتاق پیشینم از مدت‌ها پیش به کاناپه تبدیل شده بود. البته از اول هم کاناپه بود. از همان روزهای نخستین زندگی مشترکمان گفته بود که این اتاق کم کم به اتاقک نویسنده تبدیل خواهد شد. یکی دو روزی پس از حادثه انگلیس، روی صندلی نو و راحتی نشسته بودم و کتاب بزرگی روی پایم بود که شارلوت با انگشت حلقش به در زد و خرامان وارد اتاق شد. چقدر حرکاتش با حرکات لولیتایم فرق داشت. وقتی لولیتا با آن شلوار جین کثیف اما دوست داشتنیش به من سر می زد، بوی باغ سرزمین نیمفتها را می داد. کمرو و شبه مانند، کمی هرزوار، دکمه پایین بلوزش باز بود. با این همه، این را هم بگویم که در پس بیباکی خانم هیز کوچک و وقار خانم هیز بزرگ، باریک آبی آمیخته به شرم جاری بود که هر دو از یک جنس بودند و زمزمشان یکسان بود. یک بار دکتر فرانسوی با سوادی به پدرم گفت که در میان خیشاوندان نزدیک حتی کوچکترین قارقور شکم صدای یکسان دارد. خلاصه شارلوت به درون اتاق خزید. فکر می کرد که میانه ما هیچ خوب نیست. شب پیشش و شب پیش از آن، همین که روی تخت راست کشیدیم، وانمود کردم خوابم و صبح هم سپیده که زد از تخت بیرون آمدم. خیلی ملایم پرسید: مزاحم نیستم که؟ دانشنامه دختران جلد مربوط به حرف سی را ورق زدم و به تصویری که به قول چاپخانه‌ای‌ها تصویر پایین صفحه نام داشت نگاه کردم و همزمان گفتم: در این لحظه که نه. شارلوت به سمت میز کوچکی رفت که بدلی از چوب ماهون بود و کشویی داشت. دستش را روی آن گذاشت. بیشک میز زیبایی نبود، ولی این به شارلوت ربطی نداشت. به حالتی جدی، نه با اشفگری، گفت: همبرد، همیشه میخواستم ازت بپرسم چرا این کشو همیشه قفله؟ میخوای تو این اتاق بمونه؟ راستش خیلی زشت و بد ترکیبه. گفتم: بگذار باشه. داشتم صفحه کم در اسکاندیناوی را می‌خواندم. گفت: کلید داره؟ بله، ولی قایمش کردم. ها، بله عزیزم، خب نامه‌های عاشقانم توی اون میزه. یکی از آن نگاه‌های ماده آهوان زخمی را به من انداخت و با این نگاهش بد جوری عصبانیم کرد. نمیدانست که حرفم جدی است یا نه و چطور گفتگو را ادامه دهد. چند صفحه دیگر مربوط به حرف سی، کانادا، کاناپه، کاندیدا را آهسته ورق زدم و او همچنان آنجا ایستاد. داشت به چارچوب پنجره نگاه میکرد، نه به آن سوی پنجره، و با ناخن‌های تیز قرمز و بادامی رنگش روی شیشه ضرب می زد. وقتی کلمه های کاراته و کارامل را می خواندم، آرام به سمت صندلیم آمد. شل و سنگین روی دستش نشست و مرا در بوی عطری که زن اولم می داد غرق کرد. با انگشت کوچکش به چشم‌اندازی پاییزی در ایالت شرقی اشاره کرد و پرسید: آیا سرورم مایل هستن همه پاییزو اینجا بگذرونند؟ پرسیدم: چطور؟ بسیار شمرده و آهسته پرسیدم. شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید هرال در این فصل سال به سفر می رفته، فصل شکار، و این واکنشی شرطی از سوی شارلوت است. هنوز انگشت اشارش رو به آن نقطه بود که گفت: فکر کنم میدونم اونجا کجاست. بله، یادم میاد یه هتل اونجاست. انچنت هانترز. خیلی خوش ساخت و عالی. درسته؟ غذاشم معرکه است. هیچ کس به کسی کاری نداره. گونه‌اش را روی شقیقم مالید، کاری که والریا هم مدت کوتاهی پس از ازدواجمان ترکش کرد. پرسید: چیز خاصی برای شام میخوای عزیزم؟ جان و جین فارلو امشب میان اینجا. ناله‌ای کردم. لب پایینیم را بوسید و با لحنی خوش گفت که کیک میپزد. یادی از زمان مستأجریم که یک بار کیکش را دوست داشتم و مرا با کار بیهودم رها کرد و رفت. آرام کتاب باز را روی جایی که او نشسته بود گذاشتم. صفحه هایش مثل موج ورق خوردند تا اینکه مدادی لای آن جلوی ورق خوردنشان را گرفت و به جایی که کلید را قایم کرده بودم نگاهی انداختم. مخصوصاً آن را زیر تیغ ریش تراشم گذاشته بودم. از این تیغ پیش از آن که شارلوت برایم تیغی نو ولی ارزانتر و بهتر از این تیغ کهنه گران بخرد استفاده می کردم. آیا زیر ریش تراش توی کیف آستر مخملی جای مناسبی برای قایم کردن کلید بود؟ کیف ریش تراش توی چمدان کوچکی بود که مدارک و کاغذهای دانشگاهی را در آن نگه می داشتم. بهتر نیست جای مناسب تری برای کلید پیدا کنم؟ قایم کردن چیزها به خصوص با داشتن زنی که به همه وسایل آدم ور می رود بسیار سخت است.